أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء وأرواح العالمين. هدية محضر آقا أبو عبد الله، تأجيل در فرج حضرت ولي عصر، ترويح أرواح طيبة شهداء، روح مطهر إمام راحل، روح مطهر امام شهیدمون. انشالله ریشه‌کن شدن رژیم خبیث صهیونیستی، منکوب شدن رژیم جنایتکار امریکا. صلواتی محمدی عنایت فرمایید. سخت است وطن موکب ماتم شده باشد، سخت است وطن موکب ماتم شده باشد، ایدانه ما فرق کند غم شده باشد. سخت است که مجبور شوی صاف بگیری، قد و کمری را که ز غم خم شده باشد. سخت است سر شب رمضان باشد و ناگاه، چون صبح شود ماه محرم شده باشد. از داغ جگرسوز تران است که آن را از اول شب هل هل مرهم شده باشن. سخت است یتیمی به خدا، داغ بزرگ است، هرچند که فرزند تو محکم شده باشد. در خواب نمی دیدم از این دست پریشان، من باشم و سوگ تو فراهم شده باشد. آقا جان، ای کاش که بیدار شوم باز تو باشی. ای کاش که بیدار شوم باز تو باشی، بی آن که نخی موز سرت کم شده باشد. تو زنده ای و باز دل ما به تو قرص است، بگذار جهان یک سر در هم شده باشد. تسلیت عرض می کنم شام غریبان سید الشهدا و اصحاب بزرگوار اون حضرت رو محضر همه شما عزیزان، سروران، بزرگواران. امسال ما برخی از روزه ها رو خیلی بهتر درک میکنیم، بهتر میفهمیم یعنی چی بلند مرتبه شاهی. ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. امام شهید ما رو هم زمین زدن. امسال بهتر میفهمیم قاری قرآن و سنگ باران کردن یعنی چی. با چوب خیزران به لب و دندان قاری قرآن زدن یعنی چی. صدا زد ای مسلمانان، شهید ما مسلمان است، بزرگ خاندانم را نمی بینید عریان است. جواب قاری قرآن زینب بوس باران است، جواب قاری قرآن زینب سنگ باران نیست. امسال بهتر می فهمیم کسی و گرسنه و تشنه شهید کردن یعنی چی. از بس شبیه جد غریبش حسین بود، روز دهم گرسنه و تشنه شهید شد. یه چیز دیگر هم امسال خوب میفهمیم. امسال میفهمیم دختر رو جلو بابا زدن یعنی چی. از بس شبیه جد غریبش حسین بود، روز دهم به همراه اهلش شهید شد. ابو هارون مکفوف روزخانه نقل میکنن، گفت رفتم خدمت آقا امام صادق علیه السلام، آقا تا نگاهشون به من افتاد گویی هوای گریه داشتن. فرمودن ابو هارون انشدنی فی الحسین، یکم روزه جدم حسین رو بخون. شروع کردم با رعایت ادب محضر امام، خیلی محترمانه خیلی مؤدبانه اشعاری رو زمزمه کردم. آقا فرمودن نه ابو هارون، انشدنی کما تنشدون عندکم، همونطوری که پیش خودتون روزه میخونی برام روزه بخون، راحت روزه بخون. شروع کردم برخی از ابیات سید همیری رو خوندن، به این بیت رسیدم: امرر علی جدس الحسین و قل اعظمه الزکیه، از کنار قبر حسین عبور کن و به استخوانهای پاک او این گونه بگو. تا سخن از استخوانهای حسین شد، صدای گریه امام صادق بلند شد. گفت ابو هارون دیگه ادامه نده. من این شعر سید همیری رو رفتم پیدا کردم ببینم ادامه این شعر چیه که امام صادق گفتن ادامه نده. دیدم اینو میگه، میگه امرر على جدس الحسین و قل اعظمه الزکیه، ما لذعیش بعد ردک بالجیاد الاعوجیه. به استخوانهای پاک حسین بگو از اون روزی که شما خرد و کوبیده شدید دیگه این دنیا به ما مزه نداد. دیگه این دنیا لذتی نداره. همه ما احساس کردیم دیگه، از اون روزی که استخوانهای آقای ما کوبیده شد، از اون روزی که تو همین قتلگاه استخوانهای آقای ما رو خرد کردن، دیگه زندگی به هیچ کدوم از ما لذت نداد، زندگی دیگه مزه نداره. گاهی من این روزها این شعر رو میخوندم، گفتم آقا جان قمت در نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. به دنبال محمل چنان زار گریم، که از گریه ام ناقه در گل نشیند. خلد گر به پاخاری آسان براید، چه سازم به خاری که بر دل نشیند. آن بعضی زخم ها قابل خوب شدن نیست دیگه. یکی از اساتید ما معروفن، اسم ببرم میشناسید، ایشون نقل میکرد یه جایی بودیم یه سید روحانی خوابیده بود، تو خواب داشت گریه میکرد، چشمش قرمز شده بود، بیدارش کردن گفتن تو خواب چرا گریه میکردی؟ گفت چرا منو بیدار کردید از خواب؟ مگه چه خوابی میدیدی؟ خواب دیدم تو حرم امام حسین بودیم، مردم میومدن گریه میکردن، بدن مطهر سیدالشهدا وسط صحن بود، هرچی مردم گریه میکردن زخمهای امام حسین خوب میشد. منم رفتم کنار بدن امام حسین شروع کردم گریه کردن، زخمهای آقا خوب شد، اما دو تا زخم باقی موند. گفتم این دو تا زخم چرا خوب نشد؟ گفتن این دو تا داغ مرهم نداره، این یکی داغ علی اکبره، یکی داغ عباسه. من فکر میکنم آقای شهید امام دو تا داغ دید، این دو تا داغ مرهم نداشت. یکی داغ اون 168 نفر تو میناب بود، 168 تا کوچک. یکی هم داغ نوه کوچکش زهرا گل پایگانی بود. خدایا قسمت میدیم به این شب بزرگ، به این مصیبت عظیم، روح رهبر شهید ما رو از ما راضی بگردان. او رو بر خوان پرکرامت ابی عبدالله میهمان بگردان. ما رو همچنان شایسته نگاه او، شایسته لطف او، شایسته عنایت او، شایسته دعای او قرار بده. خدای متعال تو آیات 45 و 46 از سوره مبارکه انفال 5 دستور به مجاهدان راه خودش میده. ای کسانی که در راه خدا حرکت میکنید، ای کسانی که در راه خدا جهاد میکنید، 5 وظیفه دارید. اولین وظیفه شما اینه: اذا لقیتم فئتا فثبتوا، در مقابل دشمنان خدا ثابت قدم باشید. مسیر جهاد مسیر سختیه، مسیر مبارزه با دشمنان خدا مسیر مشکلیه. در این راه باید مقاومت کرد، باید ثبات قدم نشون داد. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره می‌فرماید: الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل. یه عده‌ای از بنی اسرائیل بودن، اینا رفتن خدمت حضرت سموئیل پیامبر خودشون، گفتند ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، یه فرماندهی برا ما منصوب کن، ما میخوایم در راه خدا جهاد کنیم. حضرت سموئیل گفت هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، شما مطمئنید اگه جهاد براتون واجب بشه کم نمیارید؟ جهاد مسیر سختیه، استقامت میخواد، شما استقامت لازم رو دارید در مسیر خدا؟ اینها گفتن یا نبی الله، ما چطور استقامت نکنیم، چطور ثبات قدم نداشته باشیم در حالی که اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، این دشمنان پست پلید پلشت ما رو از شهر و دیارمون بیرون کردن، ما رو از خانه و خانوادمون دور کردن، ما سرتاپا انگیزه ایم، سرتاپا بغضیم، سرتاپا نفرتیم، سرتاپا آتشیم، آتشی در دل ماست که هرگز خاموش نمیشه. مگه ممکنه ما در راه خدا استقامت نداشته باشیم؟ حتما استقامت داریم. قرآن میگه فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم، اما وقتی جهاد واجب شد جز عده کمی از اونها همشون کم آوردن. آینده نشون داد این بغضها، این انگیزه ها، این نفرت ها اگرچه خوبه، یک ملتی رو به پا می داره، اما ثبات قدم نمیده. خدا از ما ثبات قدم خواسته. فثبتوا. خدای متعال می فرماید ما جناب طالوت رو به عنوان فرمانده اونها انتخاب کردیم. ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. طالوت گفتن 4 تا ویژگی داشت: 1 گمنام بود، کسی او رو نمی شناخت. 2 فقیر بود، آه در بساط نداشت. 3 از نسل لاوی نبود، پیامبران بنی اسرائیل از نسل لاوی بودن. 4 از نسل یهودا نبود، سلاطین بنی اسرائیل از نسل یهودا بودن. خدا میگه وقتی ما طالوت رو به عنوان فرمانده منصوب کردیم و جهاد رو بر اونها واجب کردیم، 3 گروه از بنی اسرائیل کم آوردن. اونایی که ادعا میکردن ما ثبات قدم داریم، ما استقامت داریم، ما تا آخر میایستیم، سه گروهشون کم آوردن. اولین گروه متکبران بنی اسرائیل بودن، خودخواهان و خودفروشان بنی اسرائیل بودن. این خودفروشا با یک قدم نتونستن در مسیر جهاد بردارن. حافظ میگه هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو، کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست. اما یه شرط داره، بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خودفروشان را به کوی میفروشان راه نیست. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. این متکبران بنی اسرائیل یه دستی به لحیه کشیدند و گفتند که انا یکون له الملک علینا، مگه میشه تالوت بشه فرمانده ما؟ کسی که نه اسم و رسمی داره، نه نام و نشانی داره، نه حسب و نسبی داره، نه مال و منالی داره، نه ثروت و شهرتی داره. تو جایی که ما بزرگان و اشرافزادگان و ثروتمندان بنی اسرائیل هستیم، تالوت بشه فرمانده ما نیستیم. اول گروهی که میدان رو خالی کردن آدمای متکبر، خودخواه، خودفروش، خودرأی، خودسلیقه، اینا بودن. حضرت سموئیل گفتش ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا، مثل اینکه حواستون نیست، خدا انتخابش کرده، شما به انتخاب خدا ایراد میگیرید، در حکمت خدا شک میکنید. گفت در حکمت سلیمان هر کس که شک نماید بر عقل و دانش او خندن مرغ و ماهی. ثانیاً تالوت همه اون چه که شما میگید رو نداره، باشه قبول، حسب و نسب نداره، نام و نشان نداره، اسم و رسم نداره، ثروت و شهرت نداره، عزت و اعتبار نداره، باشه، اما زاده و بستتن فل علم، علم و معرفت داره. ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود. ول جسم نیروی بدنی داره. دومین گروهی که از بنی اسرائیل کم آوردن کیا بودن؟ راحت طلبان بنی اسرائیل بودن. اینا اتفاقا آدم های متواضعی بودن، گفتن ما تالوت رو قبول داریم، خدا گفته چش، ما با تالوت جهاد میکنیم. وارد مسیر جهاد هم شدن، رسیدن به یک نهر آب زلال. یه وقت پیام رسید ان الله مبتلیکم به نهر، آی مجاهدان تشنه لب، خدای متعال میخواد شما رو با آب زلال خنک این رودخانه امتحان کنه. آقا امتحان چیه؟ فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی. هر کس تشنگی رو تحمل کنه میتونه جهاد رو ادامه بده، هر کس خودش رو از این آب سیراب کنه دیگه نمیتونه مسیر جهاد رو ادامه بده. فشربوا منه الا قلیلا منهم، تقریبا تمام جمعیت یه جرعه آب رو بر جهاد در راه خدا ترجیح دادن. گفتن ما که نمیتونیم تشنگی تحمل کنیم. خب اگه نمیتونی تشنگی تحمل کنی نمیتونی وارد جهاد بشی. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهان سوزی نخامی بیغمی. در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود. هر کس دنبال عافیت رفت، دنبال راحتی رفت، دنبال راحت طلبی رفت، دنبال عافیت طلبی رفت، دنبال کام رفت، دنبال ناز رفت، نمیتونه مسیر جهاد رو ادامه بده. این پیام قرآن به ماست. دنیا طلبا نمیتونن مسیر جهاد رو ادامه بدن، نمیتونن ثبات قدم داشته باشن. با یکی از این عزیزان یمنی مصاحبه میکرد، از بزرگان یمن بود. گفتش که آقا شما برج‌های آسمان خراش نمی‌خواید، شما شهرهای مدرن دوست ندارید، شما ماشین‌های لوکس نمی‌خواید، شما پاساژهای چنین و چنان نمی‌خواید، شما عشرتکده‌ها و طربکده هایی که تو غرب هست نمی‌خواید. برید دنبال دنیا، چیه خودتون رو درگیر کردید با آمریکا؟ این عزیز یمنی یه جوابی داد، خیلی جواب خوبی داد، گفت ما خلقنا للرفاهیه، ما یمنی ها خیلی از برج های آسمان خراش بزرگتریم، خیلی از شهرهای مدرن شما بزرگتریم، خیلی از ماشین های لوکس شما بزرگتریم. ما برای این چیزا خلق نشدیم، ما خلق شدیم برای خدایی که خالق همه این عالمه. ما خلق شدیم تکلیف او رو انجام بدیم، دستور او رو امتثال کنیم. او به ما دستور داده در راه خدا جهاد کنید، مقابل ظلم بایستید، ولو اینکه دنیاتون خراب بشه. ما دنیا طلب نیستیم، آدمای دنیا طلب نمیتونن مسیر جهاد رو ادامه بدن، نمیتونن ثبات قدم داشته باشن. اصحاب سید و شهدا که شما میبینید تا لحظه آخر ثبات قدم داشتن، رو قادر این که سختی ها رو تحمل میکردن. این آقای سعید ابن عبدالله حنفی گفتن روز عاشورا اومد خدمت سید و شهدا، گفت آقا من یه ویژگی دارم، بقیه اصحاب شما این ویژگی رو ندارن، سعید ویژگی تو چیه؟ ویژگی من اینه، من 7000 کیلومتر، حالا تقریبا میشه 1200 فرسخ، اون میگه 7000 کیلومتر در راه نهضت شما راه رفتم. سعید ابن عبدالله حنفی یه مرتبه از کوفه اومد به مکه، نامه کوفیار رو آورد، از مکه رفت همراه مسلم به کوفه، نامه امام حسین رو برد، از کوفه برگشت مکه، نامه مسلم رو برد، دوباره از مکه برگشت به سمت کوفه و در کربلا 1200 فرسخ، حدود 7000 کیلومتر راه رفتم. بشیر، سعید ابن عبدالله حنفی امروز دنبال چی؟ آقا جایزه میخوام من. چه جایزه ای میخوای؟ گفت آقا جایزه من این باشه، امروز من سپر شما باشم. مقتل خوارزمی میگه فما زال الحسین و یمینا ولا شمالا الا قام بین یدیه. روز عاشورا سپر متحرک امام حسین سعید ابن عبدالله حنفی بود، موقع نمازم او سپر وایساد. یرما حتی یسقط، انقدر به بدن این بنده خدا تیر زدن که رو زمین افتاد. فوجد بهی 13 اسهما، دیدن 13 تا تیر در بدن او باقی مانده. جهاد که راحت نی، جهاد زخم داره، جهاد سختی داره، جهاد طعنه شنیدن داره. سومین گروهی که از بنی اسرائیل کم آوردن کیا بودن؟ ظاهربینان بنی اسرائیل. اینا اتفاقا تو مرحله اول گفتن تالوت رو ما میپذیریم، تو مرحله دوم هم تشنگی رو پذیرفتند، گفتن ما استقامت داریم. اما وقتی مواجه شدن با لشکر دشمن، عده و عده لشکر دشمن رو دیدن، گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ما که نمیتونیم مقابل اینا بایستیم، که اینا B2 دارن، اینا F-35 دارن، اینا تو ده ها کشور جهان پایگاه نظامی دارن، اینا ابرقدرت جهانن، اینا سالانه 1000 میلیارد دلار هزینه نظامی میکنن، ابرقدرتن، ما میتونیم مقابل اینها وایسیم؟ اینا سومین گروهی بودن که قرآن میگه کم آوردن. فقط یک گروه تونستن جهاد کنن، کیا بودن؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اونهایی که ایمان قوی داشتن، یقین به معاد داشتن، یقین به کمک خدا داشتن، یقین به مبدأ و معاد داشتن، ایمان راسخ است که به شما ثبات قدم میده، ایمان. اینا گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، خدایی که به ما دستور جهاد داده بلده در تنگناها ما رو کمک کنه. شما همه چی رو محاسبه کردید غیر از قدرت خدا رو، غیر از دست خدا رو. ملت مؤمن ایران وقتی مقابل یه ابرقدرت می ایسته، چون دست خدا رو می بینه، چون ایمان قوی داره. بله ما رو هم اذیت کردن، مگه ما اذیت نشدیم؟ مگه ما طعنه نخوردیم؟ مگه ما زخم نخوردیم؟ از اولی که این ملت عزیز ما این انقلاب رو به پا کردن و این نظام اسلامی رو برپا کردن تا به امروز اذیت شدن. در همون دو سال اول انقلاب 3 کودتا علیه جمهوری اسلامی انجام دادن، کودتای هایزر، کودتای تبس، کودتای نوجه. 8 جنگ تحمیلی رو بر علیه این ملت تحمیل کردن. 200,000-300,000 نفر گلهای سرسبد این مردم رو پرپر کردن. مگه ما زخم نخوردیم؟ چرا ملت ایران استقامت کرد؟ چون ایمان داشت، ایمان قوی داشت. گروه های تجزیه طلب داخلی رو علیه این ملت شوروندن. 17,000 شهید ترور دادیم ما. گاهی میگن اینها می اومدن جوانهای مردم رو، بچه های مردم رو با تیغ موکتبری ذبح میکردن، پوستشون رو میکندن، بدنشون رو میسوزوندن. گروه های تجزیه طلب و تروریستی خارجی رو علیه این ملت تحمیل کردن. این ترامپ خبیث خودش اعتراف کرد، گفت داعش رو ما ساختیم. کلینتون تو خاطراتش میگه داعش ساخته و پرداخته ذهن آمریکایی هاست. بدترین تحریم هایی که خودشون میگن تحریم های فلج کننده علیه این ملت وضع کردن، میگن تحریم هایی که میتونه یه ملتی رو از پادر بیاره. ملت ما رو اذیت کردن. صدها شبکه، رسانه، پیج بر علیه این مردم درست کردن، جمهوری اسلامی رو تخریب کنن، دروغ پراکنی کنن، نفرت افکنی کنن، سیاه نمایی کنن. فتنه های اجتماعی به راه انداختن، هر چند سال یه اختشاشی. اما چی شد؟ قرآن گفت اگر ثبات قدم داشته باشید لن یضروکم الا اذی. میتونن شما رو اذیت کنن اما نمیتونن شما رو از پا در بیارن. امام شهید ما تو یکی از این سخنرانی های اخیرشون اگر خاطرتون باشه فرمودن که ترامپ اعتراض کرده، گله کرده، شکوه کرده، گلایه کرده که ما 47 میخواییم این نظام برپا شده در ایران رو ساقط کنیم، نتونستیم. این علتش اینه که رئیس جمهورهای آمریکا بی ارزه بودن و الا ما ابرقدرتیم و الا ما تو 65 61 کودتا تو جهان انجام دادیم. این آماراش منتشر شده از سال 1949 تا سال 2014 تو 65 آمریکا 61 کودتا انجام داده در جهان که یکیش کودتای مصدق در ایران بوده. مایی که تو 65 61 کودتا انجام دادیم، مایی که ابرقدرتیم، مایی که بزرگیم، مایی که 1,000,000,000,000 هزینه نظامی داریم، مایی که در ده ها کشور پایگاه نظامی داریم، نمیتونیم یعنی یه حکومت رو تو ایران ساقط کنیم؟ این به خاطر بی ارزگی رئیس جمهورهای آمریکاست. من ترامپ این کارو میکنم. یادتونه آقای شهید ما، امام شهید ما چی فرمودن؟ امام شهید ما فرمودند آقای ترامپ تو هم نخواهی توانست. بلومبرگ نوشته بود که ترامپ از دست مردم ایران عصبانی است. عصبانی است. آقای ترامپ از دست ما عصبانی باش و با این عصبانیت بمیر. دومین وظیفه شما مجاهدان در راه خدا اینه اذا لقیتم فئتا یک فثبتوا دو واذکروا الله کثیرا. تو مسیر جهاد خیلی خدا رو یاد کنید. حواستون باشه شما بدون خدا صفرید. قدرت دست خداست، نیرو دست خداست. جز به خدا امید نبندید، جز به خدا اعتماد نکنید. باور کنید همه کلیدهای آسمان و زمین تو دست خداست. قرآن میگه لهو مقالید و سماوات و الارض، تمام کلیدها دست من خداست. هیچ دری بدون اجازه من خدا باز نمیشه، هیچ قلعه‌ای بدون اجازه من خدا فتح نمیشه. به قول ملا احمد نراقی گفت اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدای. همه تیغ ها جمع بشن منقوله. وقتی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن دید این تیغ تیز برنده گلوی نازک اسماعیل رو نمی بره، ناراحت شد تیغ رو زد به زمین. یه ندایی از سمت این تیغ بلند شد که یا ابراهیم الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی. ابراهیم خلیل میگه ببر، اما خدای جلیل میگه نبر. ابراهیم خلیل جایی که خدای جلیل میگه نبر، من تیغ چه اختیاری دارم؟ سیر سپهر و دور فلک را چه اختیار؟ در گردشند بر حسب اختیار دوست. تو سال 8 هجری وقتی مسلمان ها مکه رو فتح کردن، خب یه شوکتی برای اسلام پیدا شد، یه عظمتی برای اسلام پیدا شد. ام القرای جهان رو فتح کرده بودن. دو تا قبیله تو جنوب مکه زندگی میکردن در طائف به نام سقیف و حوازن. دو تا قبیله سرسخت، دو قبیله لجوج، دو قبیله انود، دو قبیله شجاع، دو قبیله شمشیرزن. جلسه گذاشتن گفت ما نمیتونیم بشینیم ببینیم اسلام روز به روز داره قوی میشه، فردا اینا میشن آقا بالا سر ما. آماده بشید بریم به جنگ مسلمون ها، تا اینا قوتشون زیاد نشده باید بزنیمشون زمین. اینو میدونید اساتید من، بزرگواران، عزیزان من، هر ملتی، این قاعده تاریخه، هر ملتی در مسیر پیشرفت واقعی قرار بگیره دشمن پیدا میکنه. امکان نداره یک ملتی توسعه و پیشرفت واقعی رو طی کنه و پیدا کنه و به سمتش حرکت کنه دشمن پیدا نکنه. این دشمن یا ابرقدرتی است که نمیخواد شریک پیدا کنه، یا نیمه قدرتی است که نمیخواد آقا بالا سر پیدا کنه. حقیر باش دشمن پیدا نمیکنی، ضعیف باش هیچ کی به حسادت نمیکنه، بدبخت باش هیچ کشوری در تو طمع نمیکنه، قطار متوقف باش هیچ کی به سنگ نمیزنه. اما اگر حرکت کنی به سنگ میزنه، دشمنی ها تازه شروع میشه. این که میبینید امروز انقدر با ملت عزیز ایران دشمنی میکنن، یه علتش همینه. ملت ایران پیشرفت واقعی داره، نه پیشرفت ظاهری. اینا نگاه میکنن این ملتی که هیچ استقلال نداشتن، ما با یک تلفن حاکم اونها رو جابجا میکردیم، حالا حرف ما رو هم گوش نمیکنن، دستور ما رو هم امتثال نمیکنن. این ملتی که یه زمانی جزء 50 کشور اول جهان از نظر علمی نبود، الان شده رتبه 15 جهان از نظر علمی. اینا دارن پیشرفت واقعی میکنن، باید جلوشون رو بگیریم و الا میشن مثل ما ابرقدرت. سقیف و حوازن حمله کردن به سمت مکه، پیامبر اکرم مطلع شد، دستور جهاد داد. مسلمون ها از مکه خارج شدن، یه نگاهی کردن دیدن 12,000 نفر تعداد لشکر اسلام شده. 12,000 نفر. بعضی از مسلمون ها گفتن لن نغلب الیوم، امروز دیگه ما شکست نمیخوریم. ما تو بدر 300 نفر بودیم پیروز شدیم، امروز 12,000 نفریم. تو بدر 1/3 دشمن بودیم پیروز شدیم، امروز جمعیت ما بیش از جمعیت دشمنه. قرآن میگه و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. یادتون میاد تو جنگ حنین به کثرت جمعیتتون دلخوش کردید، فلم تغن عنكم شيئا، این جمعیتی که بهش دلخوش کردید پشیزی به دردتون نخورد. تو بدر 300 نفر بودید، امیدتون به خدا بود، پیروز شدید. تو حنین 12,000 نفر بودید، امیدتون به خودتون بود، شکست خوردید. اینا اومدن در دره حنین شبیخون خوردن، همه فرار کردن جز چند نفری که تو تاریخ اومده شمس اون افرادی که باقی موندن، وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب المسلمین علی ابن ابی طالب بود. خب به من فرمودن که وقت ظاهرن رو به پایانه، من این سه مورد بعدی رو خیلی سریع عرض میکنم. و اطیع الله و رسوله، سومین دستوری که خدا به مجاهدان راه خودش میده اینه که از خدا و رسول اطاعت کنید. حواستون باشه در مسیر جهاد چارچوبهای الهی رو رعایت کنید، چارچوبهای شرعی رو رعایت کنید، چارچوبهای اخلاقی رو رعایت کنید، چارچوبهای دینی رو رعایت کنید. یادتون نره شما برای چی جهاد میکنید. شما برای تکلیف جهاد میکنید. لا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رعاء الناس، مثل اون جنگجویانی نباشید که برای خودنمایی جنگ میکنند، برای این که قدرت خودشون رو به رخ دیگران بکشن جنگ میکنن، برای این که بگن ما ابرقدرتیم جنگ میکنن. از اینا نباشید. اگر از اینها شدی چارچوبهای اخلاقی رو زیر پا میگذاری. اینهایی که میخوان بگن ما ابرقدرتیم، برای این انسانها رو میکشن، اینها کودکن، اینها بچن، اگرچه ظاهرشون بزرگ باشه. و اطیع الله و رسوله. چهارم، ولا تنازع او در مسیر جهاد. ای مجاهدان راه خدا، اختلاف نظر دارید باشه، اما با هم نزاع نکنید، به هم توهین نکنید، یکدیگر رو تحقیر نکنید، به هم ناسزا نگید، به هم اعتماد کنید، به یکدیگر بی اعتماد نباشید. اون چیزی که وحدت شما مجاهدان رو تضمین میکنه همون اطاعت است. اگه مطیع دستور خدا و رسول باشید همتون، تنازعی اتفاق نمیفته. تنازع نکنید. اگر تنازع کردید فتفشلو، ضعیف میشید. اون چیزی که شما رو در چشم دشمن بزرگ میکنه اتحاد شماست، انسجام شماست. اگرچه شما موشک دارید، اگرچه شما قدرت نظامی دارید، اگرچه شما تنگه هرمز دارید، اگرچه شما در جنگ نامتقارن دست برتر دارید، اما مهمترین عاملی که شما رو در چشم دشمن بزرگ میکنه وحدت شماست. امروز و حمدالله ما میبینیم تمام جبهه مقاومت با هم وحدت پیدا کردن. یه روزی مردم ایران متحد بودن، اما الحمدالله امروز ملت ایران به ملت لبنان وصل شده، ملت لبنان به ملت یمن وصل شده، ملت یمن به ملت غزه وصل شده. اینها با هم منسجم شدن. خوابش رو ببینن دیگه دشمنان اسلام که ما ایرانی ها از لبنانی ها جدا بشیم. خوابش رو ببینن. پنجمین دستور خدای متعال به مجاهدان، واصبروا ان الله مع الصابرین، صبور باشید، صبر کنید. میدونید کی آدم میتونه صبر کنه در مسیر جهاد؟ وقتی پشت پرده این سختی ها رو ببینه. اگر پشت پرده تلخی ها و سختی های جهاد رو انسان ببینه میخنده، خوشحاله، میگه این سختی ها ظاهرش سختیه، باطنش شادیه، باطنش کماله، باطنش درجه است، باطنش تقرب به خداست. تو اون مقاتل معتبر ما وارد شده کان الحسین و بعض من معه من خصائصهی تشرق و الوانهم. تو روز عاشورا هرچی مصیبت سنگین تر می شد چهره ابا عبدالله بازتر می شد، نشاط سید و شهدا بیشتر می شد. چرا؟ چون پشت پرده اینها رو می دید. این سختی ها درجه می ده به انسان، کمال می ده به انسان. فقط یه جا دارد که بان الانکسار فی وجه الحسین، اونم وقتی بود که اومد کنار نهر الغمه بدن اربن اربای عباس شدید. و الله امام حسین سختی ها رو، تلخی ها رو، زخم ها رو، گرسنگی ها رو، تشنگی ها رو با آغوش باز میپذیرفت. سختی درش کمال خوابیده. که بنده خدا این نامه نوشت به امام جواد، آقا جان خدا به من فرزندانی داد، همه فرزندانم رو دوست دارم، اما میان این فرزندانم یکی رو بیش از همه دوست داشتم، اسمش رو علی گذاشته بودم، خیلی عاشق این علی بودم. علی راه میرفت نگاش میکردم قند تو دلم آب میشد، علی آه میکشید بند دلم پاره میشد. آقا جان خدا همین بچه‌ای که از همه بیشتر دوست داشتم رو از من گرفت. میگن این بنده خدا داشت بیدین میشد، گفت آقا منو کمک کنید، من چه گناهی کردم؟ خدا بهترین بچه‌مو از من گرفت. آقا یه جمله نوشتن فلانی، ان الله عز وجل انما یأخذ من الوالد از کاما عنده لیعظم به اجر المصاب. آقایی که به خدا بدبین شدی بدون، گاهی خدا بهترین داشته تو را میگیرد تا بهترین داشته ها را به تو بدهد. خدا میخواد بالاترین مقام رو به تو بده، بهترین داشته تو گرفته. خدایا بهترین داشته ما ملت ایران ازمون گرفته شد، ما داشته ای بهتر از این رهبر شهید نداشتیم. خدایا به حق ابی عبدالله الحسین قسمت میدیم بهترین داشته ها رو برای این ملت مقدر کن. در فرج آقامون تعجیل بفرما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بذارید امشب این طور روزه بخونم. اولین روزه ای که من خدمت حضرت آقا رسیدم یک روزه خصوصی بود، روزه حضرت موسی بن جعفر بود. یه جایی که در خاطرم میاد بغض آقا شکست و گریه آقا اشک آقا جاری شد، اونجا بود که من به این فراز از زیارتنامه موسی بن جعفر رسیدم که میگیم السلام علی زساق المرزوز، سلام بر اون آقایی که استخوانهای پاشو خرد کردن. عرض کردم آقا جان این کلمه رز تو طول تاریخ خیلی دل شیعه رو سوزونده. آخه یه روزی یه عده اومدن تو قصر ابن زیاد گفتن رکاب ما رو پر از طلا و نقره کن. گفت مگه شما چیکار کردید؟ گفتن نحن رززنا الصدر بعد الزهری. آقا بغض کردن. مردم عزیز نمیدونستم یه روزی قرار آقای ما هم مرزوز بشه. یه روزی استخوانهای آقای ما هم کوبیده میشه. بین مقتل کربلا با مقتل کشوردوس هم ما یه فرقی بود. ابا عبدالله الحسین وقتی به زمین افتاد طبری میگه احاطوا به احاطتن، همه دشمنا دورشو گرفتن، هر کی با هر چه دستش بود به بدن سید الشهدا میزد. خدایا قسمت میدیم به این گریه ها، به این عشق ها، به این عزاداری ها، به این تبسلات روح رهبر شهید ما و ارواح طیبه شهدا و روح مطهر امام راحل در رأسشون از ما راضی بگردان. سه صلوات محمدی عنایت کنید.